درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 188 درس مثنوی رو با سلامی گرم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 109 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. عاشق شده ای ای دل، سودات مبارک باد، از جا و مکان رستی، آنجات مبارک باد. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خر، تا ملک و ملک گویند تنهات مبارک باد. ای پیش رو مردی، امروز تو برخوردی، ای زاهد فردایی، فردات مبارک باد. کفرت همگی دین شد، تلخت همه شیرین شد، حلوا شده ای کلی، حلوات مبارک باد. در خانقه سینه قوغاست فقیران را، ای سینه بیکینه، قوغات مبارک باد. ای دیده دل، دیده اشکی بود و دریا شد، دریاش همی گوید دریات مبارک باد. ای عاشق پنهانی، آن یار قرینت باد، ای طالب بالایی، بالات مبارک باد. ای جان پسندیده، جوییده و کوشیده، پرهات برویده، پرهات مبارک باد. خاموش کن و پنهان کن، بازار نکو کردی، کالای عجب بردی، کالات مبارک باد. غزلی کاملا مولانایی. در مثنوی در داستان پادشاه و دو غلام او بودیم و مکالمه و مباحثه پادشاه با غلام. بعد از اینکه پادشاه اوصاف آن غلام دیگر رو از این غلام خوشنفس شنید و این غلام قسم یاد کرد به انبیا و اولیا، پادشاه گفت خب حالا کافیه، راجع به خودت صحبت کن. شاه گفت اکنون از آن خود بگو. بیت 940 اون حوالی میخونم. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی آن این و آن او. تو چه داری و چه حاصل کرده ای، از تک دریا چه دور آورده ای؟ خب شاه اینجا وارد صحبت میشه با این غلام، میگوید که روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود، در لحد کین چشم را خاک ها گند، هست آنچه گور را روشن کند، آن زمان که دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا جان برپرد. آن زمان کین جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جانشاند. شرط من جابل حسن نکردن است، این حسن را سوی حضرت بردن است. این چند بیت یک قطعه مستقله که این پادشاه که در واقع پادشاه و شاه در مثنوی عموماً انسان کامله، یعنی در اون زبان مولانا شاه محترمه. حالا این پادشاه که با این غلام داره صحبت میکنه، داره او رو به مرگ توجه میده، میگه که وقتی بمیری که این حس تو باطل بشه، این حواس طبیعی از بین بره، اونجا چی لازمه؟ نور جان لازمه. نور جان داری که یار دل شود؟ تو چیکار کردی برای اون دنیا؟ نوری کسب کردی در لحد کین چشم را خاک آگند؟ اون وقتی که این چشم سر تو، چشم ظاهری تو با خاک گور پر میشه، این چشمی که الان یک ذره غبار واردش بشه چقدر ناراحتی، همین چشم رو پر خاک میکنن. این اتفاقیه که میفته. هست آنچه گور را روشن کند، تو یه چیزی، عملی، فضیلتی کسب کردی که با اون فضیلت گورت روشن بشه اونجایی که چشمت تاریک میشه. آن زمان که دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا جان برپرد. وقتی که دست و پات دیگه جدا میشه، دیگه دستی در کار نی، پای در کار نی، اینا دریده شده، اینا تکه تکه شده، اونجا با کدوم بال و پر میخوای جانت رو به پرواز در بیاری و عروج بکنی، کمال پیدا بکنی؟ آن زمان کین جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جان نشاند. این جان حیوانی با مرگ از بین میره، یک حیات باقی، جان باقی، یه زندگی دائمی الهی لازم داری که به جای این حیات حیوانی بگذاری. آن زمان که این جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جا نشاند. بایدت یعنی لازمه که تو این کارو بکنی. شرط من جاب الحسن نکردن است، این حسن را سوی حضرت بردن است. من جاب الحسن اشاره به آیه قرآنه، من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، یعنی اگر کسی کار نیکی بیاورد به درگاه الهی، خدا ده چندان به او پاداش میده. مولانا میگوید که ببین، خدا نگفته که من عمل حسنتن، اگه کسی کار نیکی بکنه، صحبت کار نیک کردن نیست، صحبت اینی گفته کسی بیاره، یعنی این صرف کار نیکو کردن مراد نیست، بلکه کار نیکو به درگاه خدا بردنه، یعنی کار رو با نیت الهی کردنه. یعنی موقعی که کار نیک میکنی باید اخلاص داشته باشی و به قصد اینکه این کار رو برای خدا بکنی و به پیشگاه خدا ببری اون کار رو بکنی. شرط من جا بالحسن، یعنی من جا بالحسنه، که شرط اون آیه نکردن است، یعنی صرف خود اون عمل نی، این حسن را، یعنی اون کار خوب را سوی حضرت بردن است. شرط بردن اون به پیشگاه الهیه، یعنی برای خدا کار کردنه. تو حالا چی حاصل کردی که برای خدا ببری؟ جوهری داری ز انسان یا خری؟ مولانا این خر رو خیلی بیرودرواسی همه جا به کار میبره، همچین مزایقه نمیکنه در اطلاق این بر مخالفای انسانیت. جوهری داریز انسان یا خری، این عرضها که فنا شد چون بری. این عرضهای نماز و روزه را چون که لا یبقا زمانه این انتفا. نقل نتوان کرد مر اعراض را، لیک از جوهر برند امراض را. تا مبدل گشت جوهر زین عرض، چون ز پرهیزی که زایل شد مرض. گشت پرهیز عرض جوهر به جهد، شد دهان تلخ از پرهیز شهد. اینجا یه قدری مطلب فنی میشه و مولانا اشاره به اصطلاحات جوهر رو عرض میکنه از فلسفه و اشاره به بعضی قواعد فلسفی و کلامی میکنه در باب اعراض، که یه قاعدهش این قاعده لا یبقا العرض و لا یبقا زمانینه و یه قاعدهش هم العرض و لا ینتقله، که عرض از جایی به جای دیگه‌ای قابل نقل، قابل انتقال نیست. این حرفا رو پادشاه داره به غلام میزنه، میگوید که تو جوهر انسانیت داری یا حیوانی؟ خری. انسان هستی، جوهری داری ز انسان یا خری؟ این عرضها که فنا شد چون بری. میگوید که این کارایی که تو میکنی، اعمالی که انجام میدی، رفتاری که میکنی، اینا همه عرضند و عرضم باقی نمیمونه، فانی میشه. چیزی رو که فانی میشه تو چطوری میخوای از اینجا ببری به یه عالم دیگه؟ مولانا اینجا قصدش اینه که یه مقداری مباحث کلامی و فلسفی رایج بین طلاب اهل مدرسه رو در ضمن این داستان در مکالمه پادشاه با غلام و جوابی که غلام به پادشاه میده بیاره. یعنی این به معنای این نیستش که این حرفایی که حالا پادشاه میزنه مولانا قبول داشته باشه. اینا بحث‌های رایج بوده که عرض باقی نیست، تو چطور میخوای عرضی که پایدار نیست با خودت از این دنیا به دنیای دیگه ببری؟ حالا ما یه دو کلمه‌ای هم در باب جوهر و عرض بگیم. حکما میگن که الجوهر و ما اذا وجده وجده لا فی الموضوع، و العرض و ما اذا وجده وجده فی الموضوع. من برای کسانی که نخوندن و نشنیدن این بحث جوهر و عرض رو عرض میکنم که مثلا اگر شما یه پرتقال رو در نظر بگیرید، این پرتقال یه اوصافی داره، بویی داره، رنگی داره، شکلی داره، وزنی داره، طعمی داره و خیلی چیزای دیگه. اما این بو بوی پرتقاله، اون رنگ رنگ پرتقاله، اون طعم طعم پرتقاله، اون وزن وزن پرتقاله. یعنی این شکل و رنگ و طعم و عطر و همه اینا گویی که آویزانند به یه پایه‌ای، به یک زیرنهادی، سبستراتومی به قول فرنگی ها، که اون زیر همه ایناست و اینا همه به او آویخته شدن و این اون موضوع اینا محمول اون هستن، حمل شدن بر او. پس یه چیزی باید باشه که این بو بوی اون باشه، این شکل شکل اون باشه، این رنگ رنگ اون باشه. اون چیزی که زیر بنای همه اینا هست و همه اینا به او آویختن و وجودشون ذاتی نیست بلکه وجود لغیره هست و به سبب وجود یک غیری اینا تونستن موجود بشن، اونو میگن جوهر. و این اوصاف که به او آویخته هستند و وجودشون قائمه به اون دیگریه، اینا رو میگن عرض. این یه تعریف سردستی مختصر از جوهر و عرض. اون وقت یه قاعده بوده بین متکلمین و اینها که العرض لا یبقا زمانین، یعنی عرض چون وجود مستقل نداره، برخلاف جوهر که وجود مستقل داره، عرض چون وجود مستقل نداره در زمان به پای خودش پایدار نمیمونه، همطور به وجود میاد و از بین میره و باید دائم خلق بشه. و این اعراضی که شما میبینید موجودات دارن، اینا دائما خلق میشن، خلق مدام، و یه چیزی میره یه چیزی مثل او میاد، اینو میگن تجدد امثال. و العرض لا یبقا زمانین، عرض اصلا قوت نداره که سر پای خودش بایسته، باید دائم خلق بشه. حالا این پادشاه به این غلام میگه که این کارهایی که تو میکنی اینا عرضه، یعنی یه حرکت، یه رفتار، جوهر که نیست. این عرضهای نماز و روزه را چون که لا یبقا زمانین انتفا، میگه عرضن این کارهایی که تو میکنی. تو فکر میکنی اینا رو با خودت میتونی به اون دنیا ببری؟ عرضی که در دو زمان پشت سر هم باقی نمیمونه، این برباد رفته است، اینا اصلا منتفی بدان. انتفا این عرضهای نماز و روزه را چون که لا یبقا زمانین انتفا. نقل نتوان کرد مر اعراض را. خب این حرف درستیه که عرضی که وابسته به جوهره و آویخته به جوهره، عرض رو که نمیشه مستقل از جوهر نقل کرد به جایی. مثل اینکه مثلا یک کسی بخواد بره خیاطی، خودش نره بگه من خودم نرفتم، اندازم رو فرستادم، تو باید بری تا اندازت هم با خودت ببری. حالا ممکنه روی کاغذ بنویسه بده به یکی دیگه، ولی اندازه یک کسی که از خودش جدا نیست که، یک کسی بگه من نرفتم اندازم رو فرستادم، عرض که منتقل نمیشه که. این حرف حرف درستیه، هم فلاسفه قبول دارن هم متکلمین. میگه نقل نتوان کرد مر اعراض را، اعراض که قابل جابجایی نیست، لیک از جوهر برندم راز را. بله البته اینطور هم نیست که به کلی اعراض بی تأثیر باشن. اعراض گاهی وقتا آسیب، عیب، مرض رو از جوهر میزدایند. مثل چی؟ تا مبدل گشت جوهر زین عرض، چون ز پرهیزی که زایل شد مرض. میگه ما دیدیم که یه آدمی مریضه، این بیماری جوهری اوست، یعنی اینطور شده که به اصل وجودش لطمه زده، ولی با یه کار عرضی این مرض رو از جوهر خودش میزداید. اون کار عرضی چیه؟ پرهیزه، پرهیز میکنه. پرهیز همونه که این روزا بهش میگن رژیم گرفتن. قبلا که این کلمات خارجی رو نمیدونستن مردم، اون نیاکان ما که همه بی سواد بودن، به جای رژیم میگفتن پرهیز. مولانا میگه که همطور که پرهیز باعث میشه که مرض زایل بشه، بعضی وقتا هم یه عرضای جوهر رو دگرگون میکنن. تا مبدل گشت جوهر زین عرض، چون ز پرهیزی که زایل شد مرض. گشت پرهیز عرض جوهر به جهد، شد دهان تلخ از پرهیز شهد. میگه آدمی که مریض بود و از شدت بیماری دهانش تلخ بود، با پرهیز دهانش مثل عسل شیرین شد. این در واقع گویی که عرض جوهر شد، یعنی عرض مؤثر واقع شد، عرض با جهد با تلاش جوهر شد، گشت پرهیز عرض، پرهیزی که عرض بود جوهر شد به جهد، شد دهان تلخ از پرهیز شهد. پس نمیشه عرض منتقل بشه، عرض هم دو زمان پی در پی پایدار نمیمونه، ولی در این حال خود همین پادشاهی که این اشکال رو میکنه میگه البته عرض در جوهر اثر میکنه. حالا این مطلب رو که مولانا میگه بنا به عادت و روش خودش یک دور تسبیح مثال میزنه، مثال هایی که همه حکایت از این میکنه که یه چیزی که اصل نیست مقدمه میشه برای رسیدن به یک مقصود اصلی، یه چیزی که عرضه یه جوهری رو پدید میاره. این مفهوم رو حالا ببینید با چند مثال بیان میکنه. از زراعت خاک ها شد سنبله، داروی مو کرد مو را سلسله. آن نکاح زن عرض بود شد فنا، جوهر فرزند حاصل شد زما. جفت کردن اسب و اشتر را عرض، جوهر کره بزاییدن غرض. هست آن بستان نشاندن هم عرض، گشت جوهر کشت بستان نک غرض. هم عرض دان کیمیا بردن به کار، جوهری زان کیمیا گر شد بیار. سیغلی کردن عرض باشد شها، زین عرض جوهر همی زاید صفا. پس مگو که من عملها کرده ام، دخل آن اعراض را بنما مرم. این صفت کردن عرض باشد خموش، سایه بز را پی قربان مکش. چی میخواد بگه؟ اینجا مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه در دنباله بحث قبلی، و اون اینه که خیلی کارا که ما میکنیم اینها مقدمه یک کار مهمتره، یک کار اصلیه. ما زراعت میکنیم، ولی زراعت و کشاورزی فی نفسه مطلوب نیست. زراعت یه مقدمه برای رسیدن به خوشه گندم. از زراعت خاک ها شد سنبله، ما میخوایم که خاک تبدیل به خوشه گندم بشه. اون عرضی که، اون حرکتی که، اون کاری که ما میکنیم زراعت، این کار عرضی تبدیل به یه جوهر میشه، یا مقدمه دستیافتن ما به یه جوهر میشه. خانوم ها ظاهرا در دوره مولانا هم این کار میکردن، یه داروهایی به موهاشون میزدن، موهاشون فر میخورده، فری میشده، سلسله میشده موهاشون. میگه داروی مو کرد مو را سلسله. حالا شاید آقایون هم میکردن، ولی علی‌القاعده ذهن اول میره سراغ خانوم ها که داروی مو کرد مو را سلسله. این موی صاف رو یه داروی میزنن که این مو جمع میشه و تابدار میشه و فر میخوره، مجعد میشه. داروی مو کرد مو را سلسله. بعد میگوید که ازدواج یک کار مقدماتی عرضیه، ولی ازدواج یک کار گذراست، نکاح گذراست، جوهری که ازش حاصل میشه فرزنده. حالا بگذاریم در روزگار ما اونی که جوهر بوده عرض شده، اونی که عرض بوده جوهر شده، یا ازدواج نمی کنن یا اگرم ازدواج کردن فرزند نمیارن، یعنی اون مقصود اصلی فراموش شده، اینم مخفی نماناد. ولی مولانا جور دیگه فکر میکرده، میگه آن نکاح زن عرض بود شد فنا، جوهر فرزند حاصل شد زما. اون مقدمه بود، اما اصل اینی که جوهر فرزند و بقای نسل مقصود بوده. این حرف رو راجع به حیوانات هم میزنه، جفت کردن اسب و اشتر را عرض، جوهر کره بزاییدن غرض. این دهقانایی که اسب دارن شتر دارن، خب یکی از کاراشون اینه که یه کاری کنن کره اسب و کره اشتر پیدا بکنن، میرن این اسبا رو با هم جفت میکنن، شترها رو با هم جفت میکنن، و همون قاعده ای که در جامعه انسانی هست در حیوانات هم هست، از اونجا هم جوهر کره بزاییدن غرضه. اون باغبونی هم که میره باغ درست میکنه، هست آن بستان نشاندن هم عرض، درخت می نشاند در بستان. مولانا میگه بستان نشاندن یعنی درخت در بستان نشاندن. کسی که درخت میبره و میکاره و باغ درست میکنه، اینم این کارش عرضیه. چی میخواد؟ گشت جوهر کشت بستان. این کاری که این میکنه مقصودش اینه که یه باقی رویش پیدا بکنه، نک قرز. پس قرزش اینه. هم عرز دان کیمیا بردن به کار، جوهری زان کیمیا گر شد بیار. اون کیمیاگرایی که مشاقی میکنند و با کیمیا میخوان مصر رو طلا بکنن، این کیمیاگریشون هم کار عرزیه، مقدمه است برای این که به یه گوهر برسن، به یه جوهر برسن، به طلا برسن. اگه اون طلا پیدا شده ورد بیار. سیغلی کردن عرض باشد شها. اینجا خود شاه به غلام میگه شها. این خطاب غلام به شانی، همه این عبارات عبارات شاهه، منتها مولانا برای رعایت قافیه چون صفا رو در مصرع دوم داشته، شها رو آورده، دیگه وقت فکر کردن نداشته، دیگه شب تا صبح می نشسته و حسام الدین می نوشته، مولانا می گفته. میگه که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. ما نباید گیج بشیم که این شها شاه چطور به غلام میگه شها. میگوید که صیقلی کردن عرض باشد شها. اون کسی که شمشیر رو هم داره صیقلی میکنه، باز یه کار عرضی میکنه. زین عرض جوهر همی زاید صفا. باز یه تأثیر این عرض در جوهر میکنه که چیه؟ جوهر رو صفا میده و درخشان میکنه و صیقلی میکنه. خب حالا نتیجه چی میگیره؟ پس مگو که من عملها کرده ام. این که فلان کار کردم، فلان بهمان کار کردم، این حرفا رو بریز دور. دخل آن اعراض را بنما، بگو که حالا این کارهایی که کردی چی به جا مونده، چی نتیجه داده، چی ازش حاصل شده، یعنی چه دخلی، چه آیدی، چه درآمدی از اون کارهایی که کردی حاصل شده. مرم یعنی در نرو، فرار نکن، تفره نرو، وایسا جواب بده، بگو ببینم که از این کارهایی که میگی این کار اون کار کردم چه حاصل شده. این صفت کردن عرض باشد خموش. گفت بس دیگه، این کار کردم اون کار کردم، اینا اوصاف کارهایی که کردی میگی، همه داری ذکر اعراض میکنی. ساکت باش، سایه بز را پی قربان مکش. تا حالا دیدی که یک کسی روز عید قربان بخواد گوسفند بکشه، بز بکشه، به جای اینکه خود بز رو بکشه بره سر سایه بز رو ببره؟ سایه بز عرض بز دیگه، خود بز رو برات قربانی بکنی، نه اینکه گردن سایش رو ببری. احتمالاً یه ضرب المثل بوده در بلخ مولانا، سایه بز را پی قربان مکش. یعنی کار عرضی رو بذار کنار، بگو جوهرن چی کار کردی. این حرفاییست که شاه به غلام میزنه. حالا غلام جواب میده، گفت شاها بی قنوت عقل نیست، گر تو فرمایی عرض را نقل نیست. پادشاها جز که یأس بنده نیست، گر عرض کان رفت بازاینده نیست. گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فشر. این عرضها نقل شد لونی دگر، حشر هر فانی بود کونی دگر. نقل هر چیزی بود هم لایقش، لایق گله بود هم سایقش. وقت محشر هر عرض را صورتی است، صورت هر یک عرض را نوبتی است. بنگرن در خود نه تو بودی عرض، جنبش جفتی و جفتی با قرض. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. آن فلان خانه که ما دیدیم خش، بود موزون صفه و سقف و درش. از مهندس آن عرض و اندیشه ها، آلت آورد و ستون از بیشه ها. حالا اینجا غلام جواب میده به پادشاه. غلام قبول نداره حرف پادشاه رو که عرض منتقل نمیشه. میگه که این که حضرت عالی میفرمایید که عرض را نقل نیست، عرض از این دنیا به دنیای دیگه منتقل نمیشه، اگه من اینو قبول بکنم که باید عقلا دیگه ناامید بشم. قنوت با تای دستدار، با تای مؤلف به معنای ناامیدیه. قانتم که در قرآن آمده به معنای ناامیده. غلام گفت شاها، گفت شاها بی قنوت عقل نیست. یعنی این حرفایی که تو میزنی این عقل ما رو ناامید میکنه. گر تو فرمایی عرض را نقل نیست، این صحبت تو که میگی کار عرضی از بین میره و از جایی به جایی نمیره، از این دنیا به دنیای دیگه نمیره، خب این پس دیگه من باید ناامید بشم. پادشاه ها جز که یأس بنده نیست، گر عرض کن رفت باز آینده نیست. اگه من بپذیرم که یه کاری که کردم این عرض بوده و چون لا یبقا زمانین از بین رفته و دیگم بر نمی گرده، این که باعث یأس بنده میشه. بنده یعنی بنده خدا، یعنی همه ما. پادشاه ها جز که یأس بنده نیست، گر عرض کن رفت باز آینده نیست. گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فشر. میگوید که اگر این طور باشه که عرض از این دنیا به عالم دیگه، به عالم آخرت منتقل شدنی نباشه، اگر در قیامت که همه چیز اونجا گرد میاد حشری برای اعراض نباشه، عرض نقل و حشر نداشته باشه، اون وقت همه کارهایی که ما میکنیم باطله، بیهوده است، به درد نخوره. همه حرفایی که میزنیم بیهوده است، فش یعنی بیهوده، فعل بودی باطل و اقوال فش، یعنی همش دیگه الکیه. پس چه قیامتی اونجا چی اتفاق میخواد بیفته؟ نه اینجور نیست. غلام میگم اینطور نیست، این عرضها نقل شد، لونی دیگر شد. اینجا یعنی شبد. در مولانا خیلی وقتا ماضی به معنی مضارعه، مثل همون بیتی که خوندیم قبلا، تا مبدل گشت جوهر زین عرض، تا مبدل گشت یعنی تا مبدل بگردد. اینجا هم میگه که این عرضها نقل شد لونی دگر، یعنی این عرضها نقل شود، نقل میشود، منتها به یه شکل دیگه در میاد. حشر هر فانی بود کونی دگر. این اموری که تو این دنیا هست و تو این دنیا از بین میره، یه کاری یه کسی میکنه از بین میره، یه حرفی میزنه این موجش توی هوا از بین میره، گم میشه. ولی این به این معنا نیستش که این در قیامت نقل نمیشه، وجود نداره، حشر پیدا میکنن. این کارهای فانی ما تو این دنیا یک کون دیگری پیدا میکنن، یعنی متناسب با عالم آخرت اعمال ما اونجا تجسم پیدا میکنن. این همون بحث تجسم اعماله که مثلا میگن که فلان عمل این به صورت آتش در میاد در قرآن، در قرآن هست که اونایی که مثلا چنین و چنان میکنن این کاراشون تبدیل به آتش میشه در قرآن، آیات قرآن هست که صریح این رو میگه. یا مثلا کسی که غیبت میکنه، کسی که غیبت میکنه این یک کار عرضیه، ولی این کار عرضی اون منتقل میشه به اون دنیا و کون دیگری پیدا میکنه، یعنی یک کینونت و یک نحوه هستی متناسب با عالم آخرت پیدا میکنه، تبدیل میشه به خوردن گوشت برادر مرده. یعنی این کسی که تو این دنیا غیبت میکنه این کارش منتقل میشه به اون دنیا، عملش مجسم میشه به یک واقعیتی متناسب با این عمل، یعنی به ازای این عمل و متناسب با هستی عالم آخرت. هر عملی که ما بکنیم اگر کار خیر باشه اونجا نورانیت به وجود میاره، اگر کارش شر باشه اونجا ظلمت به وجود میاره. پس اعمال منتقل میشه. این عرضها نقل شد، نقل شود، لونی دگر. حشر هر فانی بود کونی دگر. نقل هر چیزی بود هم لایقش، لایق گله بود هم سایقش. میگوید که هر امر فانی متناسب با خودش یه جور نقلی داره، یه جور شیوه انتقالی داره، یه جور برگردانی داره. هر کاری متناسب با شأن خودش به یه شکلی برگردون میشه، هیچ چیزی خلاصه گم نمیشه. کارهای ما تو این دنیا مثل سابقه که ما وقتی که این اینترنت و نمیدونم فاکس و دستگاه فوتوکوپی و اینا نبود، مدرسه که میرفتیم کاغذ کپیه زیاد استفاده میکردیم، کاغذ کپیه میذاشتیم زیر کاغذمون و یه بار مینوشتیم دو بار اون عکسش میافتاد. تو ادارات برای اینکه رونوشت نگیرن این کارمندای اداره کاغذ کپیه میذاشتن زیر کاغذ و یک مطلبی که مینوشتن 5 نسخه 4 نسخه هم این کپیه به اونا میداد. اما یه بار مینوشتن، این یه بار رو اون کاغذ زیری به رنگ کپیه عکسش میافتاد. کار امام تو این دنیا همینجوره، ما یه بار یه کاری میکنیم، این همزمان میشه همون کار آخرتی ما. همین کاری که کردیم، این در واقع کار اخروی قیامتی ما، کار که منتقل میشه به اون دنیا، کار عالم حشر، این کار جدیدی دیگه نیست. همین کار ما یه صورت اخروی هم داره. همین که تو این دنیا یه کار کردی، در واقع دو کار کردی، یکی اون شکل اخرویش ایجاد شده، یکی شکل ناسوتی و دنیاویش. نقل هر چیزی بود هم لایقش، هر چیزی متناسب با خودش یه شیوه انتقال داره. باز یه ضرب المثل میزنه، لایق گله بود هم سایقش. سایق یعنی راننده، سیاقت یعنی رانندگی. سوق که ما در فارسی میگیم سوق دادن یعنی راندن. چوپان سایق گله است. میگه هر گله‌ای متناسب با خودش یه جور چوپونی داره. گله کوچیک چوپون بچه داره، گله بزرگ چوپون تواناتر داره. سایق متناسب با گله است. وقت محشر هر عرض را صورتی است، صورت هر یک عرض را نوبتی است. میگه این کارهای عرضی که ما داریم هر کدوم در محشر به یه شکلی ظاهر میشه. اینجا صورت اون صورتی که همیشه مولانا میگه نیست که بخواد صورت رو ظاهر بگه در مقابل باطن. اینجا صورت یعنی شکل، مطلق شکل. میگه هر عرضی به یه شکلی در قیامت ظاهر میشه. صورت هر یک عرض را نوبتیست، به نوبت همه اینا حسابش رسیده میشه. بنگرن در خود، نه تو بودی عرض، جنبش جفتی و جفتی با غرض. میگه که تو که الان یه جوهر هستی، تو خودت حاصل جنبش یه جفت با یه جفت دیگه هستی که بر اساس یه غرضی، یک نیتی تو به وجود اومدی. حالا مثال دیگه، برو سراغ خانه ها و کاشانه ها. کاشانه یعنی اتاق، کاشانه یعنی خانه به تعبیر امروز ما، خانه یعنی اتاق. میگه خونه ها رو نگاه کن، اتاق ها رو نگاه کن. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. میگه این خونه ها و اتاق ها که میبینی، تالارهای وسیع که میبینی در یه ساختمان، اینا کجا بوده؟ از کجا پیدا شده؟ اولش به صورت خیالات بوده، یعنی یک تخیل بوده در ذهن مهندس، افسانه بوده، یعنی از جنس اندیشه و فکر و توهم و تخیل بوده. اول که اینجور نبوده که، یعنی یه عرضی بوده بعد این جوهر ازش پیدا شده. این همونه. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. آن فلان خانه که ما دیدیم خش، بود موزون صفه و سقف و درش. از مهندس آن عرض و اندیشه ها، آلت آورد و ستون از بیشه ها. میگه خب یه خونه میبینیم خیلی خونه عالیه، موزونه، صفهش موزونه، ایوان خیلی حساب شده ای داره، سقفش، درش همش موزونه، خیلی خونه عالیه، حساب شده ساخته شده. اما اینا همه نتیجه اون عرض و اون اندیشه‌ایه که در ذهن مهندس بوده. اون اندیشه و عرض ذهن مهندس باعث شده که ابزار و وسیله بیارن و ستونهای بلند از جنگل بیارن. آلت آورد و ستون از بیشه ها. پس بدون که عرض اثر داره و منشأ جوهره و عرض منتقلم میشه و به شکل خاص خودش در عالم قیامت اونجا حشری داره. چیست اصل و مایه هر پیشه‌ای، جز خیال و جز عرض و اندیشه‌ای، جمله اجزای جهان را بی غرض، در نگر حاصل نشد جز از عرض. این غلام به پادشاه میگه که برخلاف تو که انقدر تو سر عرض میزنی و میگی عرض کمجونه و ناپایدار و منتقل میشه و عرض بی ارزشه، من به تو میگم که اصل و مایه هر صنعت و هر پیشه ی هر واقعیتی خیال و عرض و اندیشه است و جمله اجزای جهان را بی غرض در نگر. میگه بدون پیش‌داوری نگاه کن، همه اجزای جهان را اگه نگاه بکنی ببینی همش حاصل همین فکر و اندیشه است که یه حالت عرضیه. اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل، میوه ها در فکر دل اول بود، در عمل ظاهر به آخر می شود. چون عمل کردی شجر بین شاندی، اندر آخر حرف اول خواندی. گرچه شاخ و برگ و بیخش اول است، آن همه از بهر میوه مرسل است. پس سری که مغز آن افلاک بود، اندر آخر خواجه لولاک بود. نقل اعراض است این بحث و مقال، نقل اعراض است این شیر و شگال. جمله عالم خود عرض بودند تا، اندر این معنا بیامد حل عطا. بحث رو تا همینجا تمام میکنیم و توضیح این ابیات و ابیات بعد را انشالله به جلسه آینده واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.